شنوندگان محترم برنامه فانوس، در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام صادقی هستیم و من از طرف خودم و شما خدمت این بزرگوار عرض سلام و عرض ادب دارم و قبول باشه عزاداری هاتون. ممنون که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و تمام عزاداران سید و شهدا علیه السلام، انشاءالله این عزاداری ها مورد قبول حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفته باشد. در خدمت شما است.
سلامت باشین. آجا امسال سال ویژه‌ای بود برای همه ما. شاید کسی هم فکرشو نمی کرد که این بلیه و این اتفاق ناخوشایند رخ بده و قبل از محرم همه دل با پس بودن، نگرانی ها زیاد بود، اما به نظر میاد که سال پرخلاقیت و چه بسا پرهیاهو رو ما امسال داشتیم و مجالس الحمدلله از رونق نیفتاده بود. امسال محرم برای شما چطور بود؟ از دید شما چطور گذشت؟
بله، همچنین که میفرمایید یک سال عرضم خدمت شما عجیبی بود که خودمونم از کودکی که می رفتیم تو مجالس سید و شهدا تو دسته های امام حسین علیه السلام شرکت می کردیم و تا به همین امروز، خب امسال واقعا سال عجیبی بودش و تازه بود، یعنی این مدل عزاداری ها به این شکل. همینطوری که فرمودین خیلی ها دغدغه داشتن، اما این حدیث وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، یا در بعضی احادیث لا تدفع ابدا، این هیچگاه سرد نمیشه. این مشخص شد که حتی اگر بیماری، حتی اگر مریضی، من حتی بعضی از عکس هایی دیدم از عراق، حالا نمیدونم کدوم شهرشون بود، که حتی بیماران کرونایی اومده بودن تو صحن حیات بیمارستان همراه با همون کپسولی که روی بینی و دهان ایشان بود. اینها بودش، عزاداری میکردن. خیلی جالب بود، رو صندلی. یعنی این حرارت واقعا اگه کسی مؤمن باشد، شیعه امیران مؤمنین، محب سید و شهدا، هر کجا که دنیا باشه، در هر نقطه‌ای در زمین وجود داشته باشه، روز عاشورا، ایام عاشورا، خود به خود این حالت حزن و حالت محبت به امام حسین علیه السلام در وجود هویدا میشود.
درسته. و به نظرم امسال بهتر متوجه شدی معنای این حدیث شریف.
بله، احسن. بله، واقعا همینطوری بود. یعنی این طرف به خودش رو به قول معروف به در و دیوار رو به دریا میزد که تو مجلس سید الشهدا بتونه شرکت کنه به هر نحوی که شده، ولیکن با همون چیزهایی که و همون مباحث بهداشتی و که متخصصین امر به این گوش زد کرده بوده.
درسته. حالا موضوع امروز رو از این باب انتخاب کردیم که به حال بهتر از من در جریان هستید که مباحث مختلفی مطرح می شد قبل از محرم در حین ایام عزاداری از دیدگاه های مختلف. از یه طرف هم ما عاشورا گذشت، اما چشم راه اربعین هستیم. خب اربعین هم برامون مبهمه که آیا امکان زیارت از نزدیک فراهم هست یا نه، ولی به نظر میرسه که شیعه امسال این تجربه رو اگه یک دور بازخوانی بکنه و ثبت بکنه برای همیشه میتونه مؤثر باشه. چون حالا امروز ما گرفتار ویروس کرونا هستیم، دور از جون، خدای نکرده ممکنه ویروس های بدتر از این بیاد، بلاهای گوناگون، این اصلا در طول تاریخ ما گذروندیم. متوکل ها اومدن، هارون و رشید ها اومدن، حکومت کردن، شرایط خاصی بوده، اما نام امام حسین علیه السلام باقی مونده. حالا ما میخواستیم امروز در خدمت شما این موضوع رو بررسی کنیم که زیارت امام حسین علیه السلام، عزاداری بر ایشون، گریه بر حضرت، نام سید الشهدا، جایگاهش در احکام دینی و اعتقادات ما چیه؟ آیا یک امر مستحبه، واجبه، خلاصه مستحب مؤکد، زینت اعتقادات ماست، یا جایگاه حیاتی تری داره؟ از این جهت که ببینیم، خب عنوان میشد دیگه، مثلا جایی مطرح میشد که این بس زیارت مستحب، حج تعطیل شد، خب شما این رو هم تعطیل بکنید، یا مسائل دیگه. به نظرم اگه یک دور ما این رو بازخوانی بکنیم برای آینده خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا میخواستیم دیدگاه و نظر شما رو هم بدیم.
بزرگوارین. عرضم خدمت شما که جایگاه عزاداری در احادیث ما، خب حالا این دوتا موضوع شدی که عزاداری برای سید و شهدا و نام ابی عبدالله و یکی زیارت اون حضرت. اینها دوتا خب موضوع مجزا هست، هر کدومش خب وقت خودشو میطلبه. ما حالا در این جلسه در مورد جایگاه عزاداری در بین احادیث، روایات ما، آیات الهی، که شاید گاهن مثلا سوال بشه که مثلا ما آیه عزاداری هم داریم. بله، آیه عزاداری هم داری که آیه اطلاق داره بر این که شما عزاداری برای ابی عبدالله حسین انجام بدهید. خب این واقعا جای کار داره که مثلا شما ببینید مثلا در همین کشور عراق که مثلا صدام علیه اللعنه اومدش این همه جوانهای عراقی رو پخش و پلا کرد، به او ظلمهایی کرد، اینها رفتن در جای جای دنیا سکونت گزیدن و در همون جایی که سکونت داشتن اومدن حسینیه زدن. لذا شما ببینید مثلا توی عرضم خدمت شما استرالیا نیستن مثلا حسینیه، کربلایی های مقیم استرالیا، مقیم مثلا لندن، مقیم مثلا برلین، جای جای مختلف دنیا. نه اینکه ارا، نه اینکه این کار عرضم خدمت شما که کم رنگ نشد که صدام می‌خواست، بلکه شعله ورتر شد. مانند بنزینی که روی آتیش گرفت، تازه شعله ورتر شد، جهانی تر شدش. میبینید تو مثلا امریکا و آمریکا میبینید یک عرضم خدمت شما حسینی در دل اونجا نهفته شده به نام حسینی حضرت علی اصغر علیه السلام.
یه جورایی مصداق عدو شود سبب خیر خدا خواهد شد.
بله احسن، واقعا خدا این چنین است. لذا شیطان هم تو او حدیث داریم که وقتی که کار تموم شد مانند دیروز روز عاشورا، دیدن که ناراحته. عجیبه، شیطان تو دیگه تمام هستی رو انجام دادی، امام و حجت خدا رو به این شکل، با اینکه چیزی از زمان رسول الله نگذشته، رسول خدا 11 هجری از دنیا رفتن به شهادت رسیدن 61، یعنی 50 سال از زمان شهادت رسول الله، اینها چه کار انجام دادن تو عرض 50 سال که این چنینی فرزند رسول خدا رو بکشن؟ خب مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیت و فی الاسلام و فی جمعی السماوات و الارض، تا قیامت دیگه همچین مصیبتی و به این شکل نداریم. خب این چیکار کردن که به این شکل فرزند رسول الله رو کشتن؟ خب شیطان ناراحت شد، گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه یه قطره اشک بر امام حسین تمام گناهانش رو میامرزه. پس چیکار کنیم؟ اومد همه رو جمع آوری کرد، حدیثش مفصل هست، ظاهرا در کامل زیارات ابن قلوه آورده، مرحوم ابن قلوه. گفت که شک بندازید در دل عزادارا، در دل عرضم خدمت شما محبین اون حضرت، شک بندازیم، بگین آقا مثلا هر روز به یک شکل، هر روز به یک نحوی در مورد عزاداری ها، در مورد خود سید و شهدا، در مورد کلامشون، در هر به هر شکلی که میدونیم تو دل مؤمنین و شیعیان شک بندازیم، تا آهسته آهسته این رو هم عرضم خدمت شما ازشون بگین. حالا دشمن هم شما نگاه کنید در طول تاریخ، اون چیزی رو که خیلی روش مانور میده تا از کسی که شیعه هست و محب سید و شهدا بگیره، عاشورا هست. چون عاشورا نه اینکه عرضم خدمت شما که فقط بحث عزاداری هستش، بلکه ریشه در جای جای دین ما داره.
درست،
یعنی در زیارت سید و شهدا میخوانیم اشهد و انک قد اقمت الصلات، قد اقمت، نه اینکه مثلا اقامه کردی، بلکه برپا شد این نماز به وسیله شما. یعنی اگر امام هم حتی نبودی، بحث دومی که فرمودین جایگاهش در مثلا حتی آیا مستحب است یا واجب است، یعنی ما حتی نماز و روزه و تمام اعمالمون باز مدیون کی هستیم؟ مدیون سید و شهدا. و اگر امام حسین علیه السلام و این عزاداری ها نبوده، شما میبینید که چقدر مردم گمراه میشدن و چقدر از این دین اصلا ممکن به دست ما نرسیده. بارها شما ببینید چه کسانی هدایت شدن تو مجالس سید و شهدا. خب یک نمونهش رسول ترک است، یک نمونهش یکی از رفقای خودم تو همین عرضم خدمت شما شهر بهم گفتش، گفت که میدونی من مثلا اصلا توی وادی نبودم، اصلا توی وادی نبودم، 30 سال قبل یک شخصی، یکی از رفقام گفت بیا یک جایی هست بریم مجلس. گفتم برو بابا این مجلس چی؟ میگفت به زور گفت حالا یک برو بگیم یک ساعت ببشیم که نهایتش این همه. بعد گفت باشه، میگفت رفتن همانا و حتی به امروز نمکگیر محسن است. یعنی هدایتی که ابی عبدالله داره، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، این سفینه نجات رو عرضم خدمت شما یه ذره توضیح بدم. سفینه نجات هست نه سفینه تنها. گاهی اوقات ببینه غریق نجات چیکار میکنه، نگاه میکنه چه کسی داره غرق میشه، دستشو میگیره.
بله
دستشو میگیره، نه او کسی که داره شنا میکنه، اون که کسی شنا میکنه که بلده، من که شنا بلد نیستم، حواسش هست این موقع رفتم تو اون قسمتی که پاهم دیگه به زمین نمیریزه بدارم غرق میشم، فقط لازمه من یک خودی نشون بدم، یک دستی از آب بدم بیرون، بگم آی که من هستم. همین اندازه غریق نجات به دادم میریزه. سفینه نجات هم همینه. نفرمود ان الحسین مصباح الهدى و السفینه، او کشتی کشتی نجات است، یعنی میگرده سید الشهدا. چه کسی میخواد هدایت بشه؟ امام حسین دستش بگیره تو کشتی بذارش،
کار تخصصیش نجات دادن و هدایت کردن. خب آقا ممکنه این سوال مطرح بشه که قبول، ما هرچه از احکام الهی داریم، از نماز و روزمون و حجمون، مدیون امام حسینیم، چون به هر حال فرمودید دیگه یه کسانی اومدن 50 سال بعد جای پیامبر نشستن، ادعای خلافت کردن که علنا هم وحی و اصلا شریعت رو زیر سوال می‌بردن. شاید اگر امام حسین علیه السلام نبودن، حالا شاید، من روز جهل خودم میگم، شما از نظر شما قطعنه اصلا اثری از وحی و قرآن و دیانت و نام پیامبر نمی بود. ما میگیم این قبول. خب نام امام حسین و بزرگ داشتش رو برگزار میکنیم. این که تأکید میشه بر عزاداری و گریه بر امام حسین و اقامه عزا، این رو برای شما چه دلایلی دارید؟
درست.
این که فرمودید آیات قرآن، برای خود من جالب بود، چون خیلی هم سلیقه شون قرآنیم، یا تو قرآن چیزی داریم در این مورد؟ بلد.
عرضم خدمت شما، من 4 آیه پیدا کردم، البته بیش از اینو هستش که میشه استفاده کرد، ولیکن به 2 تا آیه فقط میپردازیم به اندازه چون وقت کم داریم.
بله.
یکی در عرضم خدمت شما سوره حج آیه 32، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفهمن ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. خب کسی که تعظیم بدارد شاعر الله رو، خب حالا یک توضیح من اینجا لغتن بدم که شاعر یعنی چی. اینقدر میگیم آقا شاعر الله، شعیره یعنی چی؟ در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن جلد 6 صفحه 76 این چینی آمده است که شاعر یعنی چی؟ یعنی مانند، حالا مثال معمولیش بدم، مانند این که لباس رو نسبت به لباس زیر رو میگن شعیره.
بله.
یعنی اظهار کردن، ابراز کردن، ای دو و سوم اعلام کردن. درست. یعنی به این شکلی که من باید این رو چیکار کنم، از محبتی که درونم دارم اینو بیارم بیرون و نشان بدهم، ابراز کنم،
بروز بدم
به ظهور برسونمش. که همچیز اتفاق افتاده. خب وقتی که این چنین شد، پس بعد چیکار شدم؟ اگر هر چیزی، هر شیئی شد جز شاعر الله، بعد چیکار کنم؟ بعد تعظیمش کنم. یعنی حکمش چی هستش؟ تعظیمش. و از اون طرف در آیه دیگه داریم که عرضم خدمت شما فرمودن که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، یعنی چی؟ یعنی حد که حرمت نگونید. اگر شیئی، کاری، علامتی شد جز شعائر الله، پس باید چیکارش کنیم؟ باید حرمت نگه داریم.
این آیه دوم کدوم؟
این آیه دوم در سوره مائده آیه دوم هستش. یعنی چی؟ یعنی در زمانی که شد شعائر الله عزاداری سید و شهدا، مثلا سینه زدن، بله، مثلا عرضم خدمت شما که زنجیر زدن، اینها جز شاعر خداوند، این شاعر امام حسین هستش. خب اینها رو ما باید تعظیم کنیم در حد بالا، یعنی تعظیم، و هر چقدر هم خواسته باشیم بکوبیم حد حرمت میشه. لذا در زمان اهل بیت علیهم السلام، خود اهل بیت هم امر میکردن که تعظیم کنید شاعر الله رو. مثلا امام رضا علیه السلام میفرمودن که وقتی ایام محرم میشد دیگه پدرمون کسی خندان نمیدید، لا یرازاحکن، خندان نمیدید. این به معنی، یعنی من دارم شاعر خدا رو که یکی شاعر سید و شهدا هست در راه امام حسین هستش، رو دارم چیکار میکنم؟ تعظیمش میکنم. درست. دارم بزرگ میشمارمش. حالا من آیات دیگرم چند نمونه بخونم تا متوجه بشیم که این شاعر رو، در سوره بقره آیه 158، ان الصفا والمروه من شاعر الله. صفا و مروه چی هستش؟ از شاعر. بعد تعظیمش کنیم، پس بعد اونجا احترام بذاریم. پس مکان فرق میکنه، گاهی اوقات یک مکان خونه منه، گاهی اوقات صفا و مروه است، یا این خونه کجا، اون خونه کجا، اون قسمت کجا، این قسمت زمین کجا. یا ول بودنه جعلناها لکم من شعائر الله، سوره حج آیه 36. بودن یعنی اون علامتی که روی اون حیوانی میذارن که میخوان چیکارش کنن، میخوان قربانیش کنن. 100 تا مثلا ارزه خدمت شما، فرض کنید مثلا گوسفندی هست، میخوام مثلا چند تا اینا رو مشخص کنم به عنوان قربانی، روش چیکار میکنم؟ علامت میذارم. علامت این چی؟ یعنی از بقیه دارم چیکارش میکنم؟ جداش میکنم، یعنی ابراز میکنم. آی مثلا بقیه همه متوجه بشن این یکی مثلا مربوط به چی هستش؟ مربوط به
نشان میذارم.
آره نشان میذارم، دارم ابرازش میکنم که از بقیه متفاوت هستش.
درسته،
مجزاش میکنم. پس حالا یک نمونه دیگه شم من بگم که من یعظم شاعر الله، مانند نماز جماعت و نماز فرادا میمونه. که در نماز جماعت چی رو به انسان میرسونه؟ علاوه بر این که نماز فرادا هم بخونی مسقط تکلیف هستی، اما تو نماز جماعت شکوه نماز، عرضم قدرت مسلمین که اینا هم چقدر با هم هستن رو درست به همه مردم جهان داریم چیکار میکنیم؟ نشان میدهیم. در حالی که نماز فرادا هم صحیح است، اما این کجا و اون کجا؟ این چطوری نماز رو به مردم نشون میده؟ اون چطوری؟ این هم فرمودن از چی هستش؟ از شاعر الله هستش. حالا اینو گفتم برای چی به اینجا برسیم که خب هر چی که شد جز شاعر سید و شهدا باید تعظیم بشه. گاهی اوقات مجلس گرفتنه، گاهی اوقات عرضم خدمت شما دست رویه، گاهی اوقات زنجیر زدنه، گاهی اوقات سینه، به هر شکلی که عرضم خدمت شما هست.
خب اگر اجازه بدیم ما یه توقفی داشته باشیم بعد ادامه بحث رو در خدمتتون
در خدمت شما هستم.
متشکرم.